شبتون بخیر همیهنان عزیز. در ادامه برنامه‌های بخش دوم شبکه رادیویی گفتگو، گفتگوی علمی رو براتون آماده پخش کرده ایم به مدت 51 دقیقه با موضوع آسیب شناسی فعالیت‌های پژوهشی در دانشگاه‌ها.
راجع به تنوع زبانی با همدیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شنوندگان فرهیخته برنامه‌های گفتگوهای علمی. با برنامه دیگری در خدمت شما هستیم با موضوع آسیب شناسی فعالیت‌های پژوهشی در دانشگاه‌ها و خدمت شنوندگان عزیز هستیم، مخصوصاً پژوهشگرانی که در حوزه‌های مختلف به کارهای پژوهشی مشغول هستند و می‌خوام به کمک اساتیدی که در این گفتگوی علمی حضور دارن بخشی از این آسیب‌های فعالیت‌های پژوهشی در دانشگاه‌ها رو مطرح بکنیم و متناسب با این آسیب شناسی و مطالبی که مطرح میشه راهکارهایی رو هم ان شاءالله در انتهای برنامه خدمت مخاطبین عزیز، کسانی که بالاخره از طریق رسانه ملی این بحث رو میشنون و سیاستگزاران و کسایی که بالاخره دخیل هستند در مباحث توسعه‌ای و سیاست‌گذاری کلان کشور انشاءالله ارائه کنیم. عزیزانی که ما در خدمتشون هستیم در این برنامه جناب دکتر محمد حسن‌زاده، معاون پژوهش دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، جناب دکتر دانیال سمی، رئیس مرکز تحقیقات سیستم‌های هوشمند و علوم شناختی و همچنین مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری استان گیلان، و جناب دکتر محمد زاکری، رئیس مرکز نوآوری سازمان امور اداری و استخدامی کشور. بنده حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی حرفه‌ای کشور به عنوان کارشناس مجری، جناب دکتر سید محمد احمدی تهیه کننده محترم برنامه، سرکار خانم روزبهانی به عنوان صدا بردار و سرکار خانم معیدی به عنوان هماهنگ کننده برنامه در خدمتتون هستیم و تلاش میکنیم نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما را اخذ کنیم و کیفی تر کنیم برنامه‌های گفتگوی علمی رو. ابتدای بحث در خدمت جناب دکتر حسن‌زاده هستیم. یه مقدمه‌ای رو بفرمایید. مهمترین آسیب‌ها در حوزه فعالیت‌های پژوهشی در دانشگاه‌ها از نظر جناب عالی چی هست و راهکارهای متناسب با این آسیب‌ها رو هم در خدمتتون هستیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان محترم و دست‌اندرکاران برنامه و میهمانان ارجمند. حوزه پژوهش رو جناب آقای دکتر، اگر ما یک فرایند ببینیم، یه قسمت اکوسیستم قبل از پژوهش داره، یه قسمت در حین پژوهش و یه قسمت بعد از پژوهش. اونهایی که در قسمت قبل از انجام پژوهش هست، خود پژوهشگر، جامعه، دانشگاه و حتی تدریس مدرسه تأثیر گذار هستن. این که ما بچه هامون رو توی مدرسه سوال کنجکاو، پرسشگر و پژوهشگر به بار میاریم یا نه، دانشجوهامون رو جزوه‌ای تدریس میکنیم یا نه، اونها رو به سوال عادت میدیم یا نه، اینا تأثیر گذارن. در خود فرایند پژوهش بحث روششناسی، کنترل و نحوه ارزیابی، مثلا فرض کنید که آیا ما واقعا روششناسیمون درست هست، آیا هنگام جلسه دفاع از پژوهش هامون مثلا نمره به مقاله میدیم یا نمره به اثر اجتماعی میدیم، نمره به قابلیت های پژوهشگر میدیم، چی، اینا تأثیر گذارن. در قسمت بعد از پژوهش،
در حین پژوهش دیگه نکته دیگه نیست،
موارد زیادی هستن اینا رو، چون من سلسله وار دارم میگم،
ولی
عرض کردم روششناسی و کنترل و ارزیابی و این سه تا خیلی مهم هستن. و اما در حوزه
تو این قسمت میتونیم مزیقه‌های بودجه‌ای و اعتباراتی اونها رو هم ذکر کنیم.
میتونیم مثلا فرض کنید توی کنترل و خود اونها بله تاثیرگذار هستن دیگه، چون به هر حال ما وقتی که پژوهشی رو داریم انجام میدیم اگر مواد اولیه نبوده باشه، اگر فزان وجود نداشته باشه، اگر حتی بعضی مواقع ارتباطات وجود نداشته باشه تاثیرگذارن. اما توی بعد از انجام پژوهش که خیلی به نظرم بخش عمده و چشمگیر چالش‌های ما تو این قسمت هستن، ما در چند تا حوزه مشکل داریم. یه مشکلمون برمیگرده به کاربردی سازی پژوهشامون، یعنی پژوهش انجام شده، رفته توی قفسه قرار گرفته، اما با جامعه، صنعت و یا دولت ارتباط برقرار نمی‌کنه. یه بحث خیلی مهم ترویج هست. امروزه در دنیا به ترویج یافته‌های پژوهشی به عنوان یک مزیت نگاه می‌کنن که ما بتوانیم یافته‌های پژوهشی رو به جامعه منتقل کنیم، یعنی آن اتفاقی که در دانشگاه می‌افته یک اثری اجتماعی، یک موج اجتماعی، یک در واقع دستاورد اجتماعی رو رقم بزنه. مورد بعدی ترجمان دانش ما هست. ما الان خیلی از مکانیزم‌هایی که در دنیا مثلا کارگزاری دانش وجود داره که یافته های برآمده از آزمایشگاه ها، مطالعات و هماندیشی ها و گفتگوها و روششناسی ها رو تبدیل میکنه به اون لقمه های آماده ای که در واقع بشود توی صنعت هضم بشود، جذب بشود و اونجا عملیاتی بشود. این کارگزاران از دانشگاه نمیان، این کارگزاران متخصصین ویژه‌ای هستند که از سمت بازار میان، از سمت تجارت میان، از سمت صنعت میان و اینها میان تو جلسات دفاع شرکت میکنن، توی فرایند پژوهش شرکت میکنن. آنچه که در سمت بازار به عنوان نیاز، در سمت جامعه، دولت و صنعت، فرق نمیکنه، هر سته این سگانه مهم هستن، میاره اونا رو ترجمه میکنه به زبان آکادمیک و آنچه که از این طرف در قسمت دانشگاه هست اونو ترجمه میکنه به زبان بیرونی و اینها رو با همدیگه گره میزنه. ما الان توی دانشگاه هامون با وجود شکلگیری پارکای علم فناوری، مراکز رشد، مراکز نوآوری و خیلی جاهایی که با این اسمها دارن شتاب دهنده ها و اینها، هنوز این کارگزاری رو به عنوان یک شغل نداریم که در واقع آدمهایی وجود داشته باشن که بگن این زحمتی که شما در قالب 4 سال در یک رشته دکتری یا مثلا در یک مقطع دکتری یا کارشناسی ارشد کشیده ای، من میتونم اینو به فلان بیمارستان منتقل کنم که اونجا مشکلی رو حل کنه، به فلان قسمت مدیریت شهری منتقل کنم که مشکلی رو حل بکنه. و اینجاست که در واقع مثل این که جناب دکتر ما دو تا انسان داریم بله. که به زبانهای مختلف صحبت میکنن. دانشگاه به زبان خودش صحبت میکنه و اونور مخاطب و جامعه به زبان خودش صحبت میکنه. کسی نیست که توی این وسط این دوتا رو به همدیگه ترجمه بکنه. واقعیت اینه که خود پژوهشگر هر چقدرم که ما اینو آموزش بدیم، هر چقدرم که ما این رو توانمندسازی بکنیم، این وقت رو نداره که بره با جامعه جلسه بذاره، تو جلسات اونا شرکت بکنه یا مثلا
یه واسطه امین نیاز داره.
یه واسطه در واقع امین نیاز داره که بتونه آنچه که در دانشگاه اتفاق میفته منتقل بکنه به سمت جامعه، صنعت و دولت. خیلی از مواقع مثلا از بیرون میگن که آنچه که در دانشگاه انجام میشود به درد بیرون نمیخوره. من برعکس این رو میگم، میگم که آن چیزی که در دانشگاه اتفاق میافتد به بیرون منعکس نمیشود. و الا من یک روز یکی از این مسئولین اداره پژوهشمون رو گذاشتم، گفتم آقا شما برو لیست کن ببین که این بچهای دانشجویان ما و پژوهشگران ما که کار کردن و بیرون هم گفته میشه که اولین مشکل ما مشکل مدیریتیه، شما به ما لیست بکن که چند تا مسئله مدیریتی در طول مثلا 3 سال گذشته، نه خیلی 30 سال گذشته، در قالب این پژوهش‌ها مطرح شده، براشون پاسخ پیدا شده. ایشون یه لیست بلندبالایی که باورتون نمیشه، شاید چند صفحه مسائلی بود که اینجا مطرح شده و پاسخش داده شده، ولی در بیرون همون مسائل وجود دارن و مردم ازش دارن رنج میبرن و این مشکل جدی خب و اساسی
هست. پس از پژوهش دیگه چه نکاتی؟
پس از پژوهش خب شاید وقتی که این ستا رو در نظر گرفتیم، اون موقع میتونیم یک نگاه اکوسیستمی داشته باشیم که اکوسیستم ما شاید در واقع آن چیزی که باعث بشود پژوهش رشد بکند وظیفه خودش انجام نمیده. ببینید یک کتابی وجود داره، کتابی هست جنگل بارانی که خیلی کتاب ارزشمندی هست. اون کتاب جنگل بارانی میگه که شما چطور توی یک جنگل یه درخت سرو تنومند، زیرش باید خزه وجود داشته باشه، باید گیاهان وجود داشته باشن و بعد اینا بتوانند همدیگر رو ساپورت بکنن. شما حتما بایستی برای این که پژوهشت مشکلی از جامعه را حل بکنه، باید در کنارش آدمهایی رو داشته باشی که آموزش بدهند، آدمهایی داشته باشی که حرفه‌ای بهش نگاه بکنن، آدمهایی رو داشته باشی که دستگاه‌ها رو تجهیز بکنن، شبکه‌ای از ارتباطات رو داشته باشید. یه مشکل جدی که شاید خیلی به چشم نمیخوره و نهفته است اما وجود داره، مشکل ارتباطات ما هست. الان پژوهشگران ما در عصر امروزی که شبکه مجازی همه جا وجود داره با همدیگه ارتباط ندارن، یعنی زنجیره رو پشت سر هم قرار نمیدن. بعضی مواقع میبینید که مثلا یک پایان نامه با یک عنوانی در یه دانشگاه دفاع شده و یه پروژه در یه سازمانی انجام شده، عین همون پایان نامه، عین همون پژوهش در یه دانشگاه دیگر در یه سازمان دیگر با یه بودجه مشخصی انجام شده است. اگر ما بتوانیم این اکوسیستم رو، اجزاش رو بتونیم توانمند بکنیم و از حریم اونها سیانت بکنیم که نابود نشوند و نقش و وظایف خودشون رو انجام بدهن، قطعا میتونیم در آینده شاهد
در خدمت جناب دکتر حسن زاده بودیم، معاون پژوهش دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس. تبیین خوبی فرمودید قبل، این و پس از پژوهش، و نکات خوبی رو مطرح فرمودین. این به نظرم به عنوان یک بستر و مقدمه. الان بیایم تو همین بستر و تو همین فضا آسیب شناسی رو انشالله در خدمت بقیه عزیزان باشیم. جناب دکتر دانیال سمیعی، رئیس مرکز تحقیقات سیستم های هوشمند و علوم شناختی و همچنین مدیر عامل پژوهش و فناوری استان گیلان. آقای دکتر در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت حضرت عالی و کارشناسان محترم برنامه و همچنین شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی علمی. من اجازه بدید با یک داستان عرضم رو شروع کنم. داستان سعی میکنم کوتاه این رو تعریف کنم.
بله.
میگن یه ساروانی داشته یک کاروانی رو راهبری میکرده که این کاروانی مال و تجاری داشته. روی شترها یک مال و تجاری بود، مثلا روی شتر برنج بوده، روی شتر گندم بوده، روی شتر زعفران بوده، داشتن این حرکت میکردن. بعد اینا که اومده بودن این گونی ها رو گذاشتن رو شترها، به خاطر اینکه کج نشه، مثلا این طرف اگه سمت راست مثلا برنج بوده، سمت چپ مثلا سنگریز ریخته بودن، مثلا شتر بعدی اگه مثلا بارش زعفران بوده سمت راست، مثلا اگه زعفران بوده سمت چپ مثلا گونیه سنگریزه گذاشته بودن.
بله.
که این یه توازن ایجاد شد. کاروان که داشته حرکت میکرده، یکی از این همسفرهایی که داشته با این کاروان حرکت میکرده به این ساروانه میگه که آقا شما چرا این کارو کردین؟ اینطوری سرعت کاروان کند شده، شتراتون خسته میشن، بیاید این سنگا رو خالی کنید، این زعفرانه رو نصف کنید، نصفشو بذارید سمت راست شتر، نصف بذارید سمت چپ شتر، اینطوری خب هم سرعتتون بیشتر میشه، هم شتراتون خسته نمیشن. اینا میان این کارو انجام میدن و جوابم میگیرن و خیلی هم سرعت میگیره کاروان. این ساروانه میاد به این مرده میگه که آقا تو که نزدیکای شهرم بودن، نزدیکای مقصد، میگن آقا تو که اومدی و این راه حل رو به ما دادی، تو مثلا علامه ای، مثلا دانشمندی؟ نه من یه آدم عادی ام. میگه قاضی القضاتی، حکمرانی، آخه تو یه کسی هستی، تاجری؟ میگه آقا من یه آدم عادی ام، یه کشاورز عادی ام. هی سوال میپرسه، میگه کسی نیست. میگه کاروان نگهدارین، کاروان نگهدارین، سنگریزه ها رو دوباره بذارین روی شتر. میگه چرا؟ میگه این علم این اگه به درد میخورد به درد خودش میخورد، این علم این برای ما خطرناکه، این ممکنه کار ما رو خراب کنه، بذارید ما هم مسیری که داشتیم این همه سال میرفتیم و بریم. داستان اینه که آقای دکتر، ساروان که اون دستگاه دولتیه که باید برای حل مسئلهش بیاد پیش پژوهشگر، یا بخش خصوصیه که باید بیاد پیش پژوهشگر ازش جواب بگیره، به پژوهشگر اعتماد نداره. حالا ما مدت هاست داریم میگیم یه عالم پایان نامه و مقاله تو دانشگاه داره خاک میخوره. داستان اینه که اونایی که ما آوردیم بیرون استفاده هم کردیم، مخصوصا تو حوزه علوم انسانی که همه ما میدونیم اکثر مسائل ما یا مستقیم یا غیر مستقیم ریشه در مسائل حوزه علوم انسانی، علوم اجتماعی داره، کجا تونستیم حل بکنیم مسئله رو؟ چطور میشه اصلا پیدا کرد کدوم پژوهش واقعیه؟ کجا ما چقدر پرسشنامه هامون درسته؟ چقدر دقیقه، چقدر ابزارهامون دقیقه، چقدر پژوهشمون قابل اعتماده. الان ما اینجا سه تا پژوهشگر احساس میکنم نشستیم، حداقل اینه که دانشگاه ما میگه پژوهشگر. ما خودمون برای حل مسئله مون، آقای دکتر زاکری، آقای دکتر، چقدر میریم به دنبال پژوهش ها، مقالات علمی که جای دیگه هست؟ من میخوام اینجا عرضم، میخوام به این نکته برسم، پژوهشگری که میخواد نهنگ شکار کنه نباید مراقب باشه که لباسش خیس نشه. پژوهشگران ما و محققین ما در نظام دانشگاهی کشور نمیخوان ریسک کنن، نمیخوان خودشون به اون کاری که دارن انجام میدن باور قاطع ندارن، ایمان قاطع ندارن و میان دستگاه های دولتی رو مجاب میکنن که مشکلاتون از طریق ما حل بکنن.
دکتر من یکی نوشتم، ریسک پذیر نیستن.
بله ریسک پذیر نیستن و
باور و اعتقاد کامل ندارم.
بله بله من پژوهشگر مقاله‌ای که نوشتم، خب وقتی میخوام راه حل پیدا کنم همون راه حل رو دنبال نمی‌کنم. الان شما بسیاری از اساتید مدیریت دانشگاه‌های نمونه کشور میتونید پیدا کنید آقای دکتر که دارن سیستم‌های سیستم‌هایی که تحت کنترلشون هستن رو طوری اداره می‌کنن خلاف اون چیزی که در کلاس درس میدن.
من وام می‌گیرم از اون داستان ساروان شما، می‌خوام بگم که شاید بگیم که مدیران ما هم به حوزه پژوهش اونجوری که باید شاید اعتقاد ندارن.
یه جاهایی هم حق
اعتقاد داره. نه
این نقد بهشون وارد آقای دکتر، اما یه جاهایی هم حق دارن.
ما سه تا آسیب رو فعلا معرفی کردیم.
من اینا یه لحظه بیام یکم بیام بالاتر برسم به سازه. حالا میگی در کجا ایجاد شد؟ از اونجایی که ما نظام‌های ارزیابی واقعا عجیب و غریبی رو در کشور طراحی کردیم. مثلا گفتیم شما مثلا به ازای پایان نامه باید پول بگیری، بعد استاد در اینکه درآمد کسب بکنه میاد یه تعداد پایان نامه زیادی تعریف میکنه برای اینکه بتونه به ازای اون پایان نامه ها درآمد کسب کنه. بعد شما یه حجم وسیع از پژوهش های آبکی کافینتی رو داری در کشور که میاد کلا اصالت پژوهش در کشور زیر سوال میبره و کیفیت پژوهش رو میاره پایین و اعتماد میاد پایین. ببینید شما وقتی که یک صنف دارید، مثلا صنف،
من آسیب بعدی رو این نوشتم که نظام ارزیابی غیر دقیق.
بله
درسته. بله. غیر هوشمند، غیر،
ببین شما الان توی یه سیستمی که مدام ماست میفروشن، اگه یه ماست فروشی ماست بد بفروشه بقیه ماست فروشا اعتراض میکنن.
آره
تو نظام صنفی که مثلا تو سیستم رایانه، اگر یک نرم تو نظام صنفی رایانه کشور، اگه یک برنامه نویسی سر یک شرکتی رو کلاه بذاره، سر یک دستگاه دولتی کلاه بذاره، میان یقهشو میگیرن. اما تو امر پژوهش ما چقدر حواسمون هست که پژوهشگر نماها ورود نکنند؟ چقدر حواسمون هست که این کیفیت پایین نره؟ تقریبا میشه گفت نه تنها حواسمون نیست بلکه حمایت هم میکنیم. به این دو تا مقاله هم تو داشته باش، تو پژوهش هم تو چاپ کن، تو هم بیا این مشکل کار ارتقای هیئت علمی تو برطرف کن. من عرضم با این جمله تمام میکنم، ما باید ارتقای هیئت علمی و نظام‌های ارزیابیمون هم برای دانشجو هم برای استاد دانشگاه رو از مقاله نویسی و تولد پایان نامه ببریم به سمت حل مسئله که وزارت علوم جدیداً طرح رو تو این حوزه اجرا کرده.
طرح گرانت اولی هم تو این دیدار اخیر تاکید کردن رو بس.
بله بله معظم الله هم فرمودن که الان وزارت علوم طرحی به نام گرانت فناوری رو داره اجرا میکنه. امیدوارم که این قضیه پررنگ‌تر بشه. ما چرخ از اول اختراع نکنیم.
متشکرم. جناب دکتر زاکری، چهار تا آسیب رو ما تقریبا از صحبت‌های دوستان فعلا استخراج کردیم. یکی این که پژوهشگرامون ریسک پذیر نیستن، دو این که خودشون حتی باور و اعتقاد کامل به اون پژوهشی که انجام میدن ندارن، سه این که مدیران ما توجه کافی رو به امر پژوهش ندارن، و چهار این که نظام ارزیابی غیر هوشمندانه و غیر دقیق هست توی حوزه پژوهش‌های دانشگاهی. باز در خدمت شما هستیم، یه مقداری ریستر و منسجمش بکنیم که این آسیب‌ها دقیقاً چیه و انتهای برنامه میریم به سمت بیشتر راهکار.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت حضرت عالی آقای دکتر یزدانیان و مهمانان ارجمند برنامه و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. من میخوام دو سه تا نکته رو به فرمایشات اساتید محترم اضافه بکنم. یک نکته آقای دکتر اشاره کردن و نکته بسیار دقیقی است. ببینید ما یک کودکی رو از 7 سالگی میبریم در مدرسه، تقریبا 12 سال در دوره ابتدایی و متوسطه رو میگذرونه، میاد تازه دوره کارشناسی رو هم میگذرونه، بعد وارد دوره ارشد میشه، ما تازه میخوایم به این بگیم که مسئله اصلا چیه، پژوهش چیه، چجوری برو تحقیق کن. این مشکل به طور جدی هست. یعنی نکته‌ای که آقای دکتر فرمودن، ذهن مسئله یاب، ذهن پرسشگر، این بین دانشجویان ما الان کمه. یعنی دانشجوی ما در سازمانی هم ممکن داره کار میکنه،
اشکال در نظام آموزشی ما وجود داره.
قطعا همینطوره. حالا من الان بعضا میبینم مثلا فرزند خودم مدرسه میره، از همین سن در واقع کلاس مثلا اول و دوم تکالیفی رو بهش میدن. این تکالیف از جنس پژوهش، از جنس مسئله شناسی، از جنس ایجاد دغدغه در این بچه هست. و اگه این مسیر ادامه پیدا بکنه، دانشجوی ما وقتی میاد در مقطع ارشد، ذهنش پر از مسئله است. یعنی اصلا نیازی به این نداره که ما تازه بخوایم راهنماییش کنیم که خب حالا بیا روی مسئله کار کن.
آره.
چندین مسئله رو مطرح میکنه.
انتخاب موضوع پایان‌نامه و رساله دانشجو خیلی هم مشکل دارن. میگیم بابا تو، من خودم دانشجوام بارا باشون مواجه شدم، میگم تو بابا دغدغه ذهنی چیه الان؟ میگه دغدغه ذهنی یعنی چی؟ شما دغدغه ذهنی ندارید؟ میگم بابا تو بالاخره به عنوان یک کسی که داری علوم سیاسی میخونی، تو به عنوان کسی که داری امنیت ملی میخونی، تو به عنوان کسی که داری مدیریت میخونی، بالاخره یک تو این سن و سالی که پیدا کردی، تو این 20 چند سال 30 سالی که بالاخره از خدا عمر گرفتی، هیچ مشکلی به ذهنت نمیرسه که بخوای حلش بکنی. کلی باید بهش فشار بیاری که یه پرسش بیاد تو ذهنش. این خیلی نشون میده که یه ضعف جدی ما تو نظام آموزش داریم، هم در حوزه آموزش پرورش، هم تا در حوزه لیسانس که کارشناسی میگیرن. بالاخره باز هم اون ذهن پرسشگر و چیز ندارن متاسفانه.
اما اگه ازش سوال بپرسید نیم ساعت جواب داره بهتون بده. جواب زیاد.
آره دقیقاً نکته درستیه. خیلی راحت
همه تجهیزی کار میکنن،
ولی سوال رو بلد نیستن خوب طرح بکنن. خب حالا این،
خب پس اینم یه آسیب.
شاید کمکاری ما هم هست که در واقع معلم هستیم تو دانشگاه و گاهی اوقات توی در واقع کورسایی که اینها میگذرونن پیش از رسیدن به پایان نامه، اونجا هم تلاش نمی‌کنیم که این مسئله رو در ذهن به وجود بیاریم. یه نکته دیگری رو آقای دکتر حسن‌زاده باز فرمودن، بحث اثر اجتماعی پژوهش. من راستش اثر اجتماعی رو فراتر از حتی حل یک مسئله در صنعت یا دولت یا سایر بخش‌های کشور میدونم. من اعتقادم اینه که اثر اجتماعی انتقال نگرش و بینش به جامعه است. چقدر حتی استادای ما، استادای بزرگ ما تلاش میکنند از رسانه‌هایی که مردم راحت‌تر با اینها ارتباط دارند و مخاطب گسترده‌تر و عام‌تری داره، یک بینش، یک نکته، یک تجربه، یک اندیشه رو به عموم جامعه انتقال
منتقل کنن.
ما الان رسانه دانشگاهیانمون عمدتاً شده مجلات علمی.
آره.
خب برمیگرده به اون نظام ارزشیابی سالانه و نظام ارتقا، یعنی خب طرف
میگه من اگر محدود
میخوام
تیراژ محدود.
دقیقاً دیگه.
آره.
هم خود مجلات محدوده.
آره.
هم ساختار خاصی داره، هم مخاطب محدودی داره. ولی چقدر ما میبینیم که استادان ما، استادان دانشگاه ما وقت بذارن خودشون مثلا قلم بزنن، یک تجربه، یک اندیشه، یک نکته در واقع بینشی رو برای عموم جامعه مثلا در یک روزنامه کسرالانتشار منتشر بکنند، در مجلات تخصصی منتشر بکنند. دغدغه اکثرشون این هست که این مجله گرید داره یا نداره.
آره.
اونا مقصر نیستن ها، یعنی استاد ما هم تو اون قالبی که ازش انتظار دارن ناگزیره
بره به اون
تو این مسیر حرکت بکنه.
چی بگیم پس این آسیب رو چی عنوان بذاریم؟
این آسیب به نظرم عدم ارتباط مؤثر با جامعه است. یه نکته هم حالا تو این بخش بگم و عبور کنم،
هم ارتباط مؤثر وجود نداره، هم از اون عدم ارتباط باعث میشه که فیدبک مناسب هم از اون
نیست دیگه. یعنی این ارتباط قطع شده اینجا.
حالا جامعه میتونه صنعت باشه، میتونه حوزه معماری باشه، حوزه تجارت باشه، حوزه بازرگانی باشه،
ولی من بیشتر عامه جامعه رو، بدنی جامعه رو در نظر میگیرم آقای دکتر. یعنی احساس میکنم اونجا رسالت مهمتری هست. یه نکته هم هست، اونم اینه که البته یه مقدار الان بهتر شده، ولی ما به طور کلی به ویژه در حوزه علوم انسانی و اجتماعی از غلبه نگرش‌های پوزیتیویستی و نگاتیویستی در نظام پژوهشمون سال‌هاست داریم رنج می‌بریم. حالا این مختص به ما نیست، در دنیا هم این هست.
خب در دنیا عبور کرد از این مرحله پوزیتیویستی،
ولی عبور کردن ما هنوز کم و بیش توش گیر کردیم.
الان خب آمارهایی که میدن تو دانشگاه‌های دنیا، مقالات و پژوهش‌های کیفی خب خیلی داره افزایش پیدا می‌کنه. ولی هنوز ما تو کشورمون تو این مرحله ایم که به محض اینکه دانشجو مقالی رو میاره، یه پایان‌نامه رو کار میکنه که کمی نیست و آمار و ارقام نداره، جدول نداره، نمیدونم اکسل نشده، نمیدونم در مفصله آماری استفاده نشده، یا این پژوهش تو در نمیخواد ثابت نشدیم. یه مقداری دنیا عبور کرده، 30-40 سال قبل اومده به سمت کیفی کردن پژوهش‌هاش، ولی ما این مشکل رو
ما گام‌های برداشتیم نه اینکه بگم اصلا نیست. چرا ما هم حرکت‌های خوبی کردیم، بالاخره در بعضی از دانشگاه‌هامون، بعضی از استادانمون، بعضی از دانشجوانمون به ویژه در مقطع دکتری، بعضا من تو ارشدم می‌بینم رفتن به سمت این تیپ کارها، یعنی کارهایی
که بگیم به عنوان یه آسیب اگه بخوام بگیم، میگیم که
رو بحث نگرش کمی بر پژوهش‌های
نگرش کمی. بله خب متشکرم آقای دکتر حسن زده.
نگرش کمی من میتونم یه انتقادی به رسانه داشته باشم؟
بله بله
آقای دکتر، ببینید ما در مورد نگرش کمی، این چیزی که داره پمپاژ میشه از طریق رسانه. ببینید مفاهیمی ما داریم آقای دکتر، مثل این که مثلا بلندترین ساختمان، ما در حوزه علم و فناوری سومین کشور جهان، نفرات اول کنکور، ما باید اصالت رو از عدد بگیریم. رسانه باید راجع به اونهایی صحبت کنه که داره ارزدارن ارزش میآفرینن. ما در کشور 3000 شتاب دهنده داریم، خب که چی؟ مثلا آمریکا 30 تا داره. خب ما چی؟ ما جلوییم. ما باید بیایم مفاهیمی رو که تو رسانه مطرح میکنیم و داریم اینو پمپاژ میکنیم تو ذهن مردم جامعه، اینا رو کیفی کنیم، بگیم موفق ترین دانشجو، به جای اینکه بگیم کی رتبه اول کنکور شده. ما توی این شهر تونستیم رفاه به وجود بیاریم، نه اینکه توی این شهر تونستیم ساختمون درست بکنیم هزاران طبقه باشه. این تفکر کمی من برای جی تکس رفته بودم امارات.
یعنی این فرهنگ صرفا مختص محیط دانشگاهی و پژوهشی نیست، در کشور هم اینه. حتی ما رگاهاش تو سند چشم‌اندازمون هم می‌بینیم. ما رتبه یکه.
بله
تو نقشه جامعه علمی کشور میبینیم یه جاهای عدد و رقم آورده شده، تو سندهای راهبردی که برای وزارتخونه ها و سازمان ها و شرکت ها نوشته میشه همیشه این کمیگرایی.
بله من همین دو هفته سه هفته گذشته از طرف معاونت علمی با هیئت تجاری برای هفته فناوری رفتیم امارات، کشوری که میگن تو این حوزه توانمنده، قویه، رتبه های خوبی گرفته. بله. دعوت کردن رفتیم پارک فناوری شارجه رو بازدید کردیم، یه ساختمون فوق العاده زیبا. آره. و با عدد رقم های شگفت انگیز، ما اینیم، ما تو دنیا اونیم. ولی وقتی میری اون تو، به نظر من اون چیزی که من رفتم اونجا لمس کردم، به اندازه یه پارک فناوری تو یکی از استانهای ما هم اونجا اکوسیستم فعال نیست.
اون پروپاگانده تبلیغاتیش زیاده.
آره ما نباید درگیر این بشیم. ما باید ببینیم آیا این مرکزی که خلق کردیم منجر به این شده که دانشجو احساس آرامش بکنه، براش مسئله ایجاد بشه؟ آیا نظام آموزشی ما منجر به رفاه شده؟ من یکی از مثالهایی که سر کلاس برای دانشجو هم میزنم، میگم شما میخواید متوجه بشید این کلاس درس ارزش داره یا نه، دو هفته تعطیلش کنید. اگر تعطیلش کردیم، دیدیم یه اتفاق بدی داره میفته، میفهمیم کلاس درس ارزش داره.
جان میفهمیم که مفیده.
دیدی دیگه ارزش، دیدی دیگه نزدیک 3-4 ترم کلاس‌های درس ما تعطیل شده و کسی هم دردش نیومده، مشخصه که باید فکری بالش بکنه.
میزان خودکشی کم شده.
ببخشید معذرت.
متشکرم. برمیگردیم خدمت آقای دکتر حسن زاده هستیم. آقای دکتر حسن زاده، شما مقدمه‌ای رو که فرمودین قبل هین و پس از پژوهش رو نکات خوبی گفتین و فکر میکنم که بر اساس همون نکاتی گفتین ما یه سری آسیب‌های تو هر کدوم از این وجوه میتونیم ما ببینیم، تو بحث پژوهشگر خودمون، تو بحث جامعه، تو بحث دانشگاه، نوع تدریس، روش شناسی، نکاتی که من یادداشت کردم، ترویج، کاربردی سازی، ترجمان دانش. این نکاتی که گفتین به نظرم آسیب‌هاشو میتونیم ما احصا بکنیم و از طریق رسانه به استحضار مسئولین و سیاستگزاران برسونیم ان شاء الله.
خیلی مطالب خوبی حقیقتا مطرح شد. من فکر میکنم که همکاران من خیلی مطالب هم گسترده هم عمیقی رو مطرح کردن. من میخوام از یک رویکرد دیگری نگاه بکنم، چون به هر حال این یه برنامه رادیویی هست و میخواد که یه گفتمان ایجاد بکنه و یکی نفر گوش میکنه که یه تغییر ایجاد بکنه، یه نفرم گوش میکنه که با برحال آسیب ها رو بشناسه و ممکنه مثل یه نفرم تفریحی گوش میکنه. اما مسئله اینه که ما توی حوزه پژوهش نباید پژوهش رو به عنوان یک جزیره جداگانه در نظر بگیریم، چون واقعا پژوهش جزیره جداگانه نیست. پژوهش ریشه در آموزش داره و اینکه در کلاس های دانشگاه ما دانشگاه‌های ما منظور، به اندازه کافی ممکن است بین آموزش و پژوهش